بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله، طاعات و عباداتتون قبول باشه. تسلیت عرض میکنم شهادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت امام رضا علیه السلام رو انشاءالله که تحت عنایت ویژه این بزرگواران مسیری رو که انتخاب کردیم بتونیم پرقدرت ادامه بدیم. باب هفتم گلستان بودیم در تأثیر تربیت و آخرین مطلبی که جناب سعدی در این باب بیان فرمودند با عنوان موضوع جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی. با توجه به طولانی بودن این مبحث و این جدال، چون جدال معمولا طولانی میشه، با توجه به طولانی بودن این جدال تلاش کردیم که در بخش‌های مختلف و در چند جلسه این مبحث رو تقدیم حضورتون کنیم. خب بحث رو ادامه میدیم. جدال بر سر این بود که شخصی میگفت توانگری خوب نیست، مال و ثروت داشتن خوب نیست، و جناب سعدی میفرمود که خوب هست. این دو تا دیدگاه متفاوت و هر کدام هم برای خودشون دلیلی می آوردن و این جدال همچنان ادامه پیدا کرد. جناب سعدی در آخرین نکته‌ای که تقدیمتون کردیم در پاسخ به این مدعی گفت درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، کاد الفقر ان یکون کفرا، که نشاید جز به وجود نعمت برهنه ای پوشیدن یا در استخلاص گرفتاری کوشیدن، و ابنای جنس ما را به مرتبه ایشان که رساند و ید اولیا به ید سفلا چه ماند. نبینی که حق جل و علا در محکم تنزیل از نعیم اهل بهشت خبر می‌دهد که اولئک لهم رزق معلوم، تا بدانی که مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک فراغت در زیر نگین رزق معلوم. تشنگان را نماید اندر خواب همه عالم به چشم چشمه آب. تا اینجا رو قبلا تقدیمتون کردم که جناب سعدی گفتش که اگر کسی وضعش خوب نباشه، خوب نمیتونه کارهای خیر هم انجام بده. ببینیم در ادامه چی میگه جناب سعدی و حکایت رو چجوری دنبال میکنه. الان جناب سعدی داره بحث رو ادامه میده، یعنی توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. حالی که من این سخن بگفتم، عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند یا کلید خزانه ارزا. خب جناب سعدی میگه وقتی من جوابشو دادم، این شخص که مدعی بود به شدت به هم ریخت، ناراحت شد و به هم ریخت، اعصابش خرد شد. عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت. عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت. ناراحت شد. خب حالا تو چه درویشی هستی؟ چه خود ساخته ای هستی که نتونستی صبر کنی؟ حالا یک جوابی بهت دادن. قاطی کردی چرا؟ عصبانی میشی؟ و تیغ زبان برکشید. یعنی دیگه لحنش تند شد. و اسب فصاحت، حالا که تا الان داشت با فصاحت حرف میزد، مؤدب قشنگ داشت حرف میزد، این مؤدب حرف زدنش رو تشبیه کرده به یک اسبی. اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید. با این زیبایی داشت صحبت میکرد. وقاحت یعنی زشتی. شروع کرد به حرفای زشت زدن. با همون زبونی که حرفای خوب میزد، شروع کرد حرفای زشت به من زدن. و بر من دوانید. و گفت، بعدش هم در اومد به من گفت، چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی. خیلی، این چندان یعنی خیلی، خیلی اینها رو توصیفشون کردی، تعریفش داری میکنی، از این ثروتمندا، از توانگرا خیلی داری تعریف میکنی، چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی. سخنهای پریشان یعنی تعبیر امروز خود، مثلا میگی چرت و پرت داری میگی، همینجوری هر چی دلت میخواد میبافی که وهم تصور کند که تریاقند. تریاق یعنی پادزهر، یعنی درمانگر. وهم تصور کند نه عقل. قوای ادراکی ما چند مرتبه هست، یکی حس هست، همون حواس پنجگانه، و بعدش خیال یا همون ذهن، و بعد از اون بالاتر وهم، و بعد از اون بالاتر عقل. اینا قوای ادراکی ما هستن. اگر همه اینا تحت تربیت عقل قرار بگیرن میتونن حق رو بشناسن، در غیر این صورت دچار اشتباه میشن. وهم جزئیات رو درک میکنه، اما اگر تحت تربیت عقل قرار نگیره انسان رو دچار توهم میکنه. که وهم تصور کند که تریاقند، یعنی توهم کردی، فکر میکنی که اینها پادزهر هستن، یعنی یه تصور غلط، یا کلید خزانه ارزاق. که وهم تصور میکنه رزق و روزی دست اینهاست، کلید رزق و روزی مردم دست اینهاست، اینقدر تو داری از اینا تعریف میکنی، میگی اگر اینا نبودن نمیدونم مثلا فلان اتفاقات خوب نمیافتاد، کمک های مالی صورت نمیگرفت و الی آخر. خلاصه پس این درویش به سعدی گفت خیلی دارید تعریف میکنی از اونها. آدم فکر میکنه، آدمی که عقلش درست کار نکنه تصور میکنه که اینها یا پادزهرن یا کلید خزانه ارزاق هستند. و بعد شروع کرد توهین کردن به توانگران. مشتی متکبر، مغرور، معجب، نفور، مشتغل مال و نعمت. متکبر که مشخصه، کسی که گرفتار خود بزرگ بینی هست، خودشو برتر از دیگران و بزرگتر از دیگران میبینه. مغرور هم باز به نوعی شبیه متکبر هست، اما یک فریبی درش هست، فریب کارانه رفتار کردن. معجب باز عجب، بزرگ بینی، خودپسند، خودبین. معجب گرفتار عجب، یعنی خودبین، خودپسند، خودخواه. نفور یعنی فراری، گریزان، وای نمیسن، همکاری نمیکنن. مشتغل مال و نعمت، مشغولیتاشون، درگیری ذهنیشون کلن مشغول مال و ثروت و نعمتها هست، اینجوری خودشون سرگرم میکنن. داره به اونها در واقع متلک میگه. مفتتن جاه و ثروت. کلمه مفتتن از فتنه گرفته شده، یعنی فتنه انگیز هستن اینها، دوچار فتنه شدن، به گمراهی افتادن. فتنه چی؟ فتنه جاه. جاه یعنی مثلا منصب، پست و مقام، و ثروت هم که مشخصه. این توانگران در فتنه جاه و ثروت، مقام و ثروت افتادن، که سخن نگویند الا به سفاحت. حرف نمیزنن مگر از روی حماقت. سفاحت یعنی بیعقلی، یعنی حرفای بیارزش. خواد بگه اینها حرفاشون هم اعتبار نداره، نادونن. و نظر نکنند الا به کراهت. اگرم بخوان به کسی نگاه کنن، با اکراه، با اجبار، نه با علاقه، نه با تمایل به کسی نگاه میکنن. علما را به گدائی منسوب کنند. اینا رو کی داره الان میگه؟ اون درویشی که مدعی بود داره جواب سعدی رو میده و میگه توانگرا این گونه هستن، این صفات منفی دارن. علما را به گدائی منسوب کند. اگه یه عالمی، یه دانشمندی، یه اهل علمی که وضع مالیش خوب نیست، چون مشکلات مالی داره، اینها میخوان به اینها کمک بکنن که مشکل مالشون حل بشه، اما تو ذهنشون هست که اینا دارن گدائی میکنن. اگر یه عالمی از اینها کمکی بخواد، اینها میگن دانشمندان دارن گدائی میکنن. علما را به گدائی منسوب کنند و فقرا را به بی سر و پایی معیوب گردانند. این توانگرا میگن اونایی که انسانهایی که فقیر هستن، یه مش آدم بی سر و پا هستن، بی ارزشند، عیب میذارن روشون. اینا همش ذهنیت های این درویشی هست که حالا مدعی هست و داره انتقاد میکنه. ببینید همه اینا رو داره با ذهنیت خودش بیان میکنه، قضاوت میکنه. نکته مهم اینه، قطعا این ذهنیت یک سابقه ای داره. یعنی چی؟ یعنی این همچین مواردی رو دیده. خوب دقت کنید اینجا، نکته مهم اینه، این درویش دروغ نمیگه، دروغ نمیگه. یعنی چی؟ یعنی مصادیقی رو دیده، نمونه هایی رو دیده از ثروتمندایی که همین شخصیت رو دارن. بعضی از ثروتمندا هستن فقرا رو بی سر و پا میشمارن، به علما و دانشمندان بی احترامی میکنن، خیلی مغرورند. این بنده خدا چند بار با اینجور آدما، با ثروتمندهای این گونه مواجه شده، حالا اشتباهش باز کجاست؟ اشتباهش اینجاست که این چند مورد رو داره قیاس کلی میکنه، گرفتار قیاس غلط شده. ذهن ما یکی از خصوصیاتش، یکی از کارایی‌هاش اینه که وقتی که چند تا مفهوم در اختیارش هست، اونجایی که میخواد این مفاهیم رو مقایسه بکنه یا تطبیق بده با واقعیت، ممکنه دچار قیاس بشه. چجوری؟ چند تا ثروتمند رو دیده، چند تا انسانی که وضعشون خوب هست رو دیده، اینها مغرور بودن، بعد الان همه اینها رو با هم قیاس میکنه، میگه خب همه اینها اینگونه هستند. در واقع خاطراتی از گذشته تو ذهنشه، مثلا ممکنه گرفتار بوده، رفته سراغ یک ثروتمندی، برخورد بد باهاش کردن، یا اینکه نه، حالا خودش نرفته، دیده که یک مثلا گرفتاری، یک فقیری رفته سراغ یک ثروتمندی، هم شاهد بوده و اون ثروتمند به جای اینکه به این نیازمند کمک بکنه، بی احترامی بهش کرده، تحقیر کرده او رو. این تو ذهنش حک شده. یا نه برای خودش پیش اومده و نه دیده، گاهی هم ممکنه شنیده فقط. مثلا یه نیازمندی، یه فقیری از دوستاش داشته باهاش درد دل می‌کرده که من گرفتار شدم، رفتم سراغ فلانی، فلان شخص ثروتمند، رو زدم بهش، گفتم یه کمکی به من بکن، گرفتار هستم، شرایطم سخت شده، مجبور شدم از تو کمک بخوام، رو زدم، اما این چنان برخورد بدی با من کرد. مثلا دیده یا شنیده که بعضی از اینها، ثروتمندها، مغرورند، خودپسندند، خودبین هستند. همه این چیزها در واقع این مفاهیمی که در ذهن شکل گرفته، تصویر سازی شده، درکش، این ادراکات اولیه باعث شده که تصویرسازی های غلطی در ذهنش ایجاد بشه و بعد ذهن چون مفهوم کلی میسازه دیگه، کلی سازی میکنه، چون الان این ذهن میخواد فرایند کلی سازی رو انجام بده، از همون مفاهیم اولیه استفاده میکنه و فردی که عقلانی رشد نکرده باشه، عاقل نباشه، این اتفاق براش میفته، گرفتار قیاس میشه. قیاس چند نفر رو مبنا قرار میده، حمل میکنه بر همه. ما این عملکرد رو خودمونم داریم، از این جهت من دارم توضیح میدم، چون دردیست که خودمون هم گرفتارش هستیم. چه جوری؟ مثلا فرض کنید نسبت به مذهبی ها، نسبت مثلا به روحانی ها، راحت تر اینجوری بگیم، یه مثال ساده تر بزنیم که قابل درک باشه. ما چند تا روحانی، چند تا آخوند رو مثلا دیدیم که رفتار خوبی نداشتن، یا ندیدیم، شنیدیم، یا یک کلیپی مثلا پخش کردن راجع به یک آخوندی که برخورد بدی داره با یک نفر میکنه، دو تا کلیپ دیگه هم جدا دیدیم، چند تا موضوع هم یه نفر دیگه ای گفته، 4-5 مورد، 10 مورد، هی یکی یکی تو ذهن ما راجع به آخوندها، راجع به روحانیت حرف زدن منفی، ذهن ما بار منفی پیدا کرده نسبت به این شخصیت، نسبت به روحانیت، نسبت به آخوند. میگیم ذهنیت منفی، ذهنیتمون منفی شده. ذهن وقتی راجع به چیزی منفی شد، چون ذهن کلی سازی میکنه، فرایند کلی سازی داره، اگر منفی شد طبیعتاً خروجی اون فرایند کلی سازیش هم منفیه. یعنی این جزئیات منفی رو کنار هم قرار میده، بعد نتیجه گیری منفی میکنه، اونم به صورت کلی به این نتیجه میرسه که خب پس همه آخوندها بدن. مثلا چند مورد کلیپ پخش شده که آقا نیروی انتظامی برخورد بدی با مردم کرده، ذهن ما منفی میشه، ما ذهنیت منفی پیدا میکنیم، بعد ذهن چون فرایند کلی سازی داره، با این مواد اولیه منفی یک فرایند کلی سازی صورت میگیره و نتیجه این میشه، یک خروجی داره، خروجیش میشه که مثلا پلیس و نیروی انتظامی کلن بدن. خب این حالت برای کی پیش میاد؟ فرایند کلی سازی باید زیر نظر عقل باشه. انسانهایی که عاقل نیستند، احساسی هستند. ما یه منطق داریم، منطق احساس، یه منطق، منطق عقل. منطق عقل کسایی که عاقلن و منطقشون منطق عقلانی است، وقتی که میخواد فرایند کلی سازی صورت بگیره چیکار میکنن؟ چون منطق منطق عقلانی است، ذهن اول میاد مواد اولیه رو بررسی میکنه، اعتبار سنجی میکنه، کیفیت سنجی میکنه. اگر مواد اولیه منفی بودن، غلط بودن، به عنوان مواد اولیه ازشون استفاده نمیکنه، به عنوان پایه ازشون استفاده نمیکنه، اینا رو میزنه کنار. ببین تخلیه ذهن که میگیم، مراقبه ذهن، انشالله به زودی قرار یک دوره هم بذاریم مراقبه ذهن اعلام عمومی میکنیم، سعی کنید حتما شرکت کنید و دوستانتون رو، خانواده رو دعوت کنید. چیز جدیدی خیلی نمیگیم، ولی چون داریم با هم میریم جلو و تمرین میکنیم خیلی کمک میکنه. پس ذهن اگر عقلانی باشه، منطق عقلی اگر حاکم باشه در فضای ذهنی ما، مواد اولیه رو بررسی میکنه. همون کاری که مثلا برای غذا درست کردن انجام میدیم. وقتی شما میخواید مثلا یک غذایی درست بکنید، مواد اولیه رو، مواد لازم برای تهیه اون غذا رو بررسی میکنید. تاریخ مصرفش، فاسد نباشه، کیفیتش خوب باشه. طبیعتاً اگر شما با مواد بی کیفیت غذای خوب و مهم و خوشمزه خاصی درست بکنی، کیفیت باز میاد پایین، خراب میکنه همه چی رو. یه آشپز خوب مواد اولیه براش خیلی مهمه، درسته؟ اگر ذهن منطقی باشه و منطقش هم منطق عقلانی باشه نه منطق احساسی، این مواد اولیه رو اول بررسی میکنه. اما متاسفانه 99% مردم، اکثر مردم، منطقشون منطق عقلانی نیست. کسی که منطق عقلانی داشته باشه، اصطلاحاً تعبیر قرآنیش شعور هست. شعور، اینکه قرآن میفرماید اکثر هم لا یشعرون، بیشتر مردم شعور ندارن. این شعور یعنی چی؟ فوش نمیخواد بده. قرآن نمیخواد نعوذ بالله حرف زشت بزنه. شعور از کلمه شعر گرفته شده و شعر یعنی مو، یعنی باریک بین نیستند. با شعور کسی است که ظرافت داره، دقت داره، اول مواد اولیه رو بررسی میکنه، بعد قضاوت میکنه، بعد نتیجه گیری میکنه. میدونه ذهنش یه فرایند کلی سازی داره و این در فرایند کلی سازی احتیاج به مواد اولیه داره. مواد اولیه رو اول چک میکنه، کنترل کیفیت داره. در غیر این صورت خرابکاری میشه. اما اونایی که منطقشون منطق احساسه، اونایی که منطقشون منطق چی هست؟ یعنی ذهن، اون فضای حاکم بر ذهنشون منطق هست اما منطق احساس، اینها زود جوگیر میشن، زود نتیجه میگیرن، زود قضاوت میکنن، چکاپ نمیکنن، مواد اولیه رو بررسی نمیکنن. اول نمیاد بررسی کنه خب این کلیپو کی ساخته، آیا واقعیته آیا نیست. 10 تا مطلب من شنیدم راجع به مثلا فلان موضوع، راجع به قرآن، راجع به اسلام. ببینید چرا الان بعضی از مردم یا اکثر مردم مثلا یک ذهنیت منفی پیدا کردن نسبت به دین؟ چرا بعضیا از جوانها پدر مادر مسلمونه، اما مثلا این جوان میگه من میخوام برم مسیحی بشم؟ چرا میخواد برم مسیحی بشه؟ برای که ذهنش رو نسبت به اسلام منفی کردن. بعد این شخص فضای حاکم بر ذهنش منطق احساس هست، منطق احساس هیجانیه و از طرفی شخص تنبله، حوصله نداره، زود جوگیر میشه، زود قضاوت میکنه، مواد اولیه رو چک نمیکنه. پژوهشی نیست، تحقیقی نیست، گوشیه. تعبیر دینیش اوزون هست، اوزون یعنی گوشی. فارسیش میگیم گوشی، میگن فلانی گوشیه، فلانی گوشی هست. یعنی چی؟ یعنی هرچی شنید او یه چی میگه، او یه چی میگه، سریع تحت تاثیر قرار میگیره. اکثر مردم گوشی هستن، یعنی منطقشون منطق احساسه نه منطق عقل. حالا این درویش مدعی هم دقیقا از همین نوع هست. سعدی منطقش منطق عقلانی است نه منطق احساسی، منطقی که بر ذهنش حاکمه. چون هیچ انسانی بی منطق نیستا، بالاخره ذهن ما این فعالیت منطقی رو داره. ذهن، ساختار ذهن ما کلن منطق، ذهن منطقی ساخته شده. فقط مسئله اینجاست که بعضی از ذهنها منطقی که برشون حاکم هست منطق احساسه، برخی منطق چی؟ عقل و عقلانی. این درویش فضای حاکم بر ذهنش منطق احساسه. این افراد زود قضاوت میکنن درباره دیگران. اگر گاهی مثلا دلتون میخواد اهل قضاوت نباشید، دیدید این روزا خیلی صحبت هم میشه، میگن قضاوت نکن درباره مردم، قضاوت همینجور الکی که نمیشه که قضاوت نکرد. اینجور نیست که من تصمیم بگیرم از امروز دیگه قضاوت نکنم و دیگه قضاوت نکنم، نه نمیشه. دقت میفرمایید؟ ما دلمون میخواد در مورد مردم قضاوت منفی نکنیم در مورد هیچ کس. گاهی هم توی گروهی هستیم، توی مثلا مجموعه هستیم، توی حلقه دوره یه جایی، خلاصه چند تا هستیم با هم دیگه تمرین به هم میدیم، بعد مثلا میگیم خب این هفته تمرین قضاوت نکردن داشته باشیم، خب قضاوت نکنیم. خب قضاوت نکنیم همینجوری که نمیشه که ما تصمیم گرفتیم قضاوت نکنیم. کی داره قضاوت میکنه؟ ذهن تو. اگر میخوای قضاوت نکنی باید ساختار ذهن تو اصلاح کنی. وگرنه هرچی میخوای زور بزن که قضاوت نکنی، بازم شاید به زبون نیاری، به ذهنت اداره قضاوت میکنه، تو ذهنت قضاوت جلوش نمیتونی بگیری. گاهی وقتا مثلا تصمیم میگیریم یه مراقبه معنوی داشته باشیم، مثلا غیبت نکنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم. صرف تصمیم مشکل رو حل نمیکنه. دیدید مثلا طرف درس نمیخونه، درس خون نبوده، تصمیم گرفته درس بخونه، شروع هم میکنه، یه هفته ده روز بیرش بعد ول میشه. چرا؟ چون کار مبنایی صورت نگرفته. ما باید پایه ها رو درست بکنیم، باید ببینیم منشأ درس نخوندن این بچه چیه، منشأش رو پیدا بکنیم. حالا هر چی میخوای بهش بگو بخون. یه معلم خوب با دانش آموزانش صمیمیه، وقت براشون میذاره. اگه دیدی من دانش آموزی افت تحصیلی داره، درس نمیخونه، قشنگ میره باهاش صحبت میکنه، نه اینکه نصیحتش بکنه. بعضی از معلم‌ها فکر میکنن معلم خوب اینه که بری هی بهش نصیحت کنی. عزیزم، پسر خوبم، دختر خوبم، حیف تو هست، پدرت مادرت دارن زحمت میکشن، عمرت داره تلف میشه، بخون. خب این اگر منشأش رو پیدا نکنی، تو هر چی داری اینجوری نصیحتش میکنی، داری کارو براش سخت‌تر میکنی، این احساس حقارت میکنه، آسیب میبینه. خودمونم همینجوری. منشأ غیبت رو پیدا نکردیم، میخوام دیگه غیبت نکنیم. منشأ نماز نخوندن رو پیدا نکردیم، میخوایم بچه‌مون حتما نماز بخونه. جامعه رو میخوایم نماز خون کنیم بدون اینکه ریشه ها رو پیدا بکنیم. حالا شما هر چی میخوای سمینار نماز بذار، مگه کم گذاشتن؟ این زبان سرخ بالاخره سر سبز رو برباد میده، ولی ارزش داره؟ ایبی نداره به سر سبز برباد بره. مگه تو مدارس نماز خونه نیست؟ مگه اجبار نکردن نماز خون زیاد شد؟ ما خودمون دانش آموز بودیم، با دانش آموزا هم کار کردیم. اکثر اینایی که میان نماز وضو هم ندارن، تعارف که نداریم که. چرا؟ چون ریشه ها درست نشده. قوانین، دستورالعمل ها باید بر مبنای بستر مناسب و بستر مربوطه شکل بگیره. اگر بستر سازی نشه، فرهنگ سازی نشه، اتفاقی نخواهد افتاد. حال تو حاشیه خیلی نریم، درد دل زیاده. یعنی میخوام بگیم دردهای جامعه اگر بی نماز زیاد شده، شما هر چی بخوای همایش نماز بذار، سمینار نماز بذار، ستاد اقامه نماز داشته باش. کو؟ چه کار کردن؟ کار کردن، تأثیرشو داریم میگیم ما. خروجیش چقدر بوده؟ یعنی چند نفر نماز خون شدن؟ چند درصد؟ اون عزیزانی که زحمت میکشن من ازشون عذرخواهی میکنم، قصد جسارت ندارم بهشون، چون بالاخره کسانی از حد از دوستان خود من توی مثلا فرض کن ستاد اقامه نمازم هستن، زحمت دارن میکشن، ولی کار باید ریشه ای انجام بشه. ریشه ها رو پیدا کنیم، ببینیم ریشه نماز نخوندن چیه، اون مانع رو ما برطرف کنیم، خود به خود فرد گرایش پیدا میکنه. حالا صحبتمون این بود، قضاوت منفی، این درویشی که داره قضاوت منفی میکنه، یا من و شمایی که درباره دیگران قضاوت منفی میکنیم و دلمون میخواد قضاوت منفی نکنیم، تصمیمم میگیریم اما گاهی حریف خودمون نمیشیم. دلم نمیخواد قضاوت بکنم ولی نمیتونم، دلم نمیخواد فلان گناه رو انجام ندم ولی نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون بد داری میری جلو، چون نیومدی بستر رو آماده بکنی، مانع رو برطرف بکنی، ریشه یابی بکنی. منشأ و سرچشمه و ریشه قضاوت‌های منفی که ما درباره دیگران انجام میدیم، فرایند ذهنی ما است، دریافت‌های ذهنی، ورودی‌های ذهنی. اگر می‌خوای اهل قضاوت نباشی، اول سعی کن ورودی‌های ذهنتو کنترل کنی. هر چیز منفی بود ازش سری دوری کن. تا دیدی دارن درباره کسی بدگویی میکنن، بگو من باید مثبت اندیش باشم. برای مثبت اندیش شدن اول باید مثبت بین باشی، باید مثبت‌ها رو ببینی و از منفی‌ها دوری کنی. کی من میتونم مثبت اندیش باشم؟ وقتی که تو این شرایط قرار بگیرم. اینکه حافظ میفرماید نخست موعظه پیر صحبت، صحبت یعنی همنشینی، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس، مصاحب همنشین، که از مصاحب ناجنس احتراز کنی. تو اگر میخوای اهل قضاوت منفی نباشی، بگرد ببین ریشه قضاوت منفی چیه؟ ذهن. چجوری ذهن ما رو گرفتار قضاوت منفی میکنه؟ ذهن یک فرایندی داره به نام فرایند کلی سازی. در این کلی سازی مواد اولیه میخواد. مواد اولیه مثبت بود، فرایند کلی سازی میشه مثبت. منفی بود میشه منفی. خب این مواد اولیه از کجا میاد؟ از حواس پنجگانه، ورودی های ذهن. اگر میخوای گرفتار قضاوت منفی نشی، ببینید ریشه کجا برمیگرده. تو ورودی های ذهنتو کنترل کن، مراقب ورودی های ذهنت باش که چیزهای منفی واردش نشه. چرا وقتی میگن اگر مجلس غیبت هست سری بلند شید برید یا تذکر بدید، اگر اثر نکرد بلند شید برید؟ برای که شما داری غیبت میشنوی. غیبت یعنی چی؟ بدگویی دیگران، یعنی منفی داری میشنوی. ورودی های ذهنتو کنترل کن، بلند شو برو. هر کلیپی، هر متنی که تو واتساپ اومد، تا دیدید داره بار منفی پیدا میکنه، داره بدگویی میکنه، سریع حیف ذهنه. اگر میخوای اهل قضاوت نباشی، اگه میخوای مثبت اندیش باشی، تفکرت بشه تفکر مثبت. حالا این شخص، این درویش، اگرچه درویشه، اگرچه مثلا اهل مراقبه هست، اما متاسفانه مراقبهش پایه‌ای نبوده، نیمده بررسی کنه ببینه از کجا ما باید مراقبه رو شروع کنیم. همینجا عرض کنم خدمتون، هر وقت خواستی تصمیم گرفتی وارد مراقبه بشی، قدم اول مراقبه ذهنه. تا مراقبه ذهن رو خوب کار نکنی، هیچ مراقبه ای جواب نمیده مگر اینکه خشت اولش رو درست کنی. خشت اول در مراقبه، مراقبه ذهنه. حالا شما هر چی میخوای نماز شب بخون، هر چی میخوای مثلا چله بگیر، هر چی میخوای مراقبه های مختلف که امروز دارن بیان میکنن، هر چی میخوای اینها رو انجام بده، به نتیجه نمیرسی مگر اینکه پایه کارتو مراقبه ذهن باشه و این رو درستش کنی. مراقبه ذهن. پس خشت اول هر مراقبه ای مراقبه ذهنه. و این درویش بیچاره اهل مراقبه هست، ریاضت ها میکشه، غذاهایی رو نمیخوره، چه شبها که تا صبح بیداره، گریه میکنه، عشق میریزه، چه نمازها، چه دعاها، ولی چون خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. مراقبه ذهن مخصوصا با بچه هامون فرقی نداره، مراقبه ذهن مال همه هست، بزرگ کوچیک نداره. اگه میخوای بچت آینده خوبی داشته باشه، رو ذهنش کار کن. البته باید یاد بگیری. حالا انشاءالله من تلاش میکنم یک نکاتی رو توی اون دوره تقدیمتون بکنم، نکات پایه‌ای، هم به خودمون کمک میکنه هم به اطرافیانمون. این درویش بیچاره مراقبه ذهن نداشته. ببینید چجور داره قضاوت میکنه. 4 تا توانگر رو دیده، حتی ممکنه برخورد باش کردن، دیگه ذهنش خراب شده. شما توی مدرسه مثلا میری برخورد بدی باهات میکنن، دیگه ذهنت نسبت به این مدرسه خرابه، با تو برخورد بدی کرد. حالا یک نفر با تو برخورد کرد، ولی تو اگه مثلا دوستت، همسایه‌تون خواست بری مدرسه، میگه نه نری مدرسه، یک مدرسه یه لجنی است. چرا؟ اصلا کادرش، معلما، اینها به درد نمیخورن، اخلاق ندارن. ای بابا چیکار کردن؟ کجا؟ یه نمونش مثلا میگه، یه نمونش، با اینکه تو همین یه نمونه رو بیشتر ندیدی، میگه خودم رفتم اونجا یک برخورد زشتی با من کردن. ای بابا یک نفر اشتباه کرد، تازه این نفرم معلوم نیست همیشه این گونه بوده، شاید اون لحظه اینجوری بوده، شاید اعصابش از یه چیزی خورد بوده. تو نمیتونی اینو مقیاس قرار بدی. قیاس که میگی میگم مقیاس قرار دادن دیگه، اینو مقیاس قرار بدی، بگی پس این مدرسه مدرسه بدیه، پناه میبریم به خدا. خلاصه ببینید جناب سعدی منطقش منطق عقله و این درویش منطقش منطق چی؟ احساس. منطقی که حاکم بر ذهنش هست. این داستانه، این جدالی که داره سعدی بیان میکنه خیلی کاربردیه. یعنی از همون اول با این طرز تفکر که ما میخوایم مقایسه بکنیم، بررسی بکنیم دو نفر رو، یک کسی که منطق حاکم بر ذهنش منطق احساسه و یک کسی که منطق حاکم بر ذهنش منطق تفکر و عقله، ببینیم چه اتفاقاتی پیش میاد. بعد خودمونو بذاریم جای اینها، ما کدومشون هستیم. خلاصه و به غرت مالی که دارند و عزت جاهی که پندارند، برتر از همه نشینند و خود را به از همه ببینند. حالا همین درویشی که منطق حاکم بر ذهنش منطق احساس و ظاهر بینی و سطحی بینی هست، داره به سعدی میگه، میگه این ثروتمندا به غرت مالی که دارند. کلمه غرت یعنی همون فریب خوردن، فریب مالی که دارن رو خوردن. این مال و ثروتی که دارن اونها رو فریفته کرده، فریفته مالشون شدند و عزت جاهی که پندارند و فکر میکنن مثلا یک موقعیت خیلی مهمی دارن، یه کسی هستن، خودشونو خیلی با عزت میدونن، خیلی آدم مثلا مهمی میدونن، از همین جهت برتر از همه نشینند، سعی میکنن مثلا خیلی با کلاس، مغرورانه، و خود را به از همه ببینند، خودشونو برتر از همه میدونن، بقیه رو مثلا پایین و زیر دست میبینن. و نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارند. در سر داشته باشن یعنی تو فکرشون، اندیشهشون، به فکر این نیستن که به داد کسی بخوان برسند، به دیگری رو بیارند. و نه آن در سر دارند، یعنی اصلا همچی فکری تو سرشون نیست، همچی قصدی ندارن که سر به کسی بردارند. سر به کسی برداشتن هم یعنی مثلا تمایل به کسی پیدا کردن، به کسی سر زدن، از کسی دلجویی کردن، به داد کسی رسیدن، بی خبر از قول حکما که گفتند هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنی درویش. هنوز این حرفا رو اون درویش داره میگه به اون فضای ذهنی خاص خودش. میگه این ثروتمندا خبر ندارن که حکما چی گفتند. حکما گفتند که این یک کلام میخواد بگه، یک مثلا تعبیر، یک جمله خیلی مهمه، اینه که هر که به طاعت از دیگران کم است، یعنی هر که کمتر به مردم خدمت میکنه، یا اینکه دو تا تعبیر میشه کرد، یکی اینکه یعنی کمتر به دیگران خدمت میکنه، یا اینکه مثلا عبادتش کمه نسبت به دیگران اما نعمتش بیشتره، وضعش خوبه ولی خدمت نمیکنه، به صورت توانگر است، یعنی ظاهرا توانگره و به معنی درویش، ولی در حقیقت این فقیره و یه آدم بدبختیه، اگرچه به ظاهر وضعش خوبه ولی چون به دیگران کمک نمیکنه این در واقع بدبخته، خودش خبر نداره. جمله درستیه ها، ولی این داره برداشت غلط ازش میکنه، استفاده غلط داره ازش میکنه. و بعد هم یک بیتی رو اضافه میکنه: گر بی هنر به مال کند کبر بر حکیم، مثل خرش شمار وگر گاو انبر است. گاو انبر یعنی وال، اون جانوری که در دریا هست، وال دریایی، قدیم بهش میگفتن گاو انبر. چرا؟ از نظر بزرگیش، چون یک ماهی بزرگ به قولن هست بهش میگفتن گاو، چون خیلی بزرگه. انبر چرا بهش میگن؟ انبر یعنی عطر جامد، مشک و انبر. قدیم عطر جامد بوده، به یکیش میگفتن مشک، اسم یکی دیگه‌ش هم انبر بوده، مشک و انبر. مشک رو از شکم آهو میگرفتن، البته نه هر آهوی، یا آهوی مخصوصی که مربوط به سرزمین خوتن بوده، آهوی خوتن. و انبر رو از شکم این وال میگرفتن، به این خاطر بهش میگن انبرگاو. این وال و انبرگاو خیلی ارزش داشته، بالاخره معطر بوده دیگه، عطر ازش به دست، یعنی یک سرمایه‌ای بوده، ارزشمند بوده. حالا میگه اگر کسی بی هنر باشه ولی مال و ثروت داشته باشه، کسی مال و ثروت داشته باشه اما بی هنر باشه، اینجا هم منظور از بی هنر یعنی مثلا بی ادب، یعنی اینکه ندونه مالش رو چگونه استفاده بکنه. کسی یه چیزی داره، یه دارایی داره، یه چیزی داره ولی نمیدونه چجوری ازش استفاده کنه، اینو میگن بی هنر. هنر استفاده از داشته ها، اینکه شما از چیزهایی که داری بتونی استفاده خوب بکنی، یک هنره. لذا اگر کسی مال و ثروت داشت ولی نمیدونست چجوری از این مال و ثروت استفاده کنه، بهش میگه بی هنر. حالا اون درویش داره این بیتو استفاده میکنه، به سعدی میگه، میگه گر بی هنر به مال کند کبر بر حکیم، حکیم کسی است که میدونه داشته هاش رو چگونه استفاده کنه. حالا یه ثروتمند بی هنری بیاد در برابر یک حکیمی بخواد هی مثلا منمن بکنه، خود بزرگ بینی، خودی نشون بده، میگه این اگرچه ثروتمنده ولی چون بی هنره اینو مثل خر بشمارش، مثل خرش شمار، در واقع خری بیش نیست. وگر گاو انبر است، اگرچه گاو انبر باشه، اگرچه وال باشه، یعنی اگرچه ثروتمند باشه، ولی در واقع ببین داره توهین میکنه ها، خاطر همون ذهنیت های منفیش. من دوباره تکرار میکنم، اگر ذهنیتتون نسبت به چیزی منفی شد و فضای حاکم بر ذهنتون منطق احساس بود، ببینید کار به کجاها میکشه. قضاوت های منفی، اونم به صورت کلی. 4 نفر رو دیدی اما میگه همشون اینجوریان، خیلی خطرناکه. همشون اینجوریان، پناه میبریم به خدا. اینجا هم این جناب درویش نکاتی رو گفت که بعد جناب سعدی جوابش رو میده، و جوابش اینه که گفتم مذمت ایران روا مدار که خداوندان کرمند. خداوندان کرم اصلا اینا خیلی دست و دل بازن، اینا کریمن. ببینید سعدی داره میگه من دیدم که اینها چجوری کمک میکنن، اون میگه نه من دیدم که کمک نمیکنن. لذا جناب سعدی میگه قضاوت نکن. مذمت یعنی قضاوت منفی کردن، بدگویی. مذمت اینان روا مدار، خجالت بکش که اینها خداوندان کرمن، دست و دلواز هستند. اما باز این بنده خدایی که ذهنش خراب هست، خشت اولش کجه، خشت اول کجه تا سریا، این دیوار داره کج میره بالا، زیر بار نمیره. دوباره جواب سعدی رو میده، سعدی بهش میگه آروم باش، حرف بد نزن، درباره اینا قضاوت منفی نکن. به جای که بگه چشم ممنونم که داری من راهنمایی میکنی، اما دوباره شروع میکنه به توجیه کردن و خلاصه بدگویی ها رو ادامه میده. گفت غلط گفتی که بنده درمند، اشتباه میکنه، اینها بنده پولند نه صاحبان کرم. اینه که سعدی گفت مذمت اینان روا مدار که خداوندان کرمند، اون جواب داد گفت غلط گفتی که بندگان درمند. درم یعنی درهم، مال و ثروت، اینا اسیر مال و ثروت هستن. و بعد باز صحبتش رو ادامه میده که انشالله بمونه برای جلسه آینده. پیشنهاد میکنم آخر باب هفتم، یعنی قبل از باب هشتم، این جدال سعدی رو خودتون با دقت دوباره مرور کنید و ببینید اگر خشت اول کج باشه و ذهن خراب باشه، قضاوت های منفی تا کجا ادامه پیدا میکنه. و هر چی هم یه شخصیتی مثل سعدی میاد اینو داره نصیحتش بکنه، چون سعدی در زمانه خودش هم یک شخصیت شناخته شده بوده، زیر بار نمیره و نمیپذیره. پناه میبریم به خدا که وقتی ما هم اینقدر بیمنطق بشیم خیلی خطرناکه. خب انشالله که موفق باشید، هفته خوبی رو براتون آرزومندم. باز هم تسلیت عرض میکنم شهادت پیامبر گرامی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که حالا نحوه شهادت پیامبر اکرم و امام حسن کاملا شبیه به همه، هر دو با مسمومیت شهید شدن، هر دو به وسیله همسرشون شهید شدن و این مظلومیت خلاصه یک مظلومیت خاص هست. و همچنین شهادت امام رضا علیه السلام رو به همه شما تسلیت عرض بکنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.